میکنن.
حالا صدایی بشنویم از سردبیر شبکه تروریستی اینترنشنال مربوط به قبل از حوادث دیماه و یکم از کارهایی که دوست دارن تو ایران انجام بشه بشنویم.
اتفاقایی که در همه اعتراضات سراسری مردم رخ میده همش خوبه، تقابل با نیروی سرکوب، حمله کردن به مراکزی که در واقع سمبل های حاکمیت هستن، همه اینها خوبه.
حالا برگردیم به سال پیش و روزهایی که مخالفین ایران میخواستن در آلمان تظاهراتی رو برگزار بکنن.
12 مورد فقط در مورد پلیس خدمتتون بگم. شماره 1، لمس کردن پلیس، هل دادن پلیس در آلمان قدغنه یا حتی دست دادن به تجهیزات پلیس. شماره 2، جلوگیری از بازداشت پلیس وقتی میخواد دیگران رو بازداشت کنه قدغنه. اگر پلیس درگیری به وجود اومد با پلیس و کسی دیگه، خواهش میکنم دخالت نکنید و عقب بایستید. وقتی که پلیس به سمت شما میاد تو صورت پلیس نرید، عقب بکشید خودتون. ازتون مدارک هویتی خواست ارائه کنید. اگر که خواست بازرسی بدنی انجام بده، اجازه بدید بهشون. فیلم برداری از فاصله نزدیک در پست قبلی گفتم قدغنه. انتشار تصاویر صورت پلیس قدغنه، باید محوشون کنید. پوشاندن کامل صورت خودتون قدغنه.
همینجا معلومه که طرفی که تو آلمان میره معتقده که قانونی که 100 برابر سختگیرانه تر از اینجاست باید رعایت بشه، اما به اجرای 1/100 اون قانون تو ایران باید معترض بشه و همه چی رو به هم بریزه. به نظرم مقایسه ها اون حرفی رو که ما میخواستیم بزنیم و گفت. این روزا عملیات رسانه‌ای دشمن، بمبارون کردن ذهن ما با اطلاعات و جوابهای نادرست و نبود یک مرجع پاسخگو به شبهات در داخل باعث شده تا گاهی جامعه با یک هجمه نادرست روبرو بشه و انحرافاتی رو از مسیر درست داشته باشه. به نظرم این روزا همه چی واضحه و منم در حدی نیستم که بخوام نصیحت کنم، اما میخوام بگم تو فتنه ها و شبهات اینچنینی برای جلوگیری از انحراف مسیر جامعه هر کسی باید به وظیفه خودش عمل بکنه. رسانه ها باید مردم رو به درستی با خبرهای صحیح آگاه کنن، مسئولین باید پاسخگو باشن و طبق قانون با همه یکسان برخورد کنن، و از همه مهمتر مردم، مخصوصا تو این روزایی که شبهات و اتفاقات زیاده، باید با بالا بردن سطح آگاهی خودشون و یادگیری تحلیل درست نسبت به اوضاع بتونن درست رو از غلط تشخیص بدن تا جامعه بتونه به مسیر درست خودش ادامه بده.
مکرر گفتم اگر یک ملتی قدرت تحلیل خودش را از دست بده فریب خواهد، شکست خواهد. قدرت تحلیل، اصحاب امام حسن قدرت تحلیل نداشتن، نمیتونستن بفهمن که قضیه چیست. اصحاب امیرالمومنین، اونهایی که دل او رو خون کردن، همه مغرض نبودن، خیلیشون قدرت تحلیل نداشتن. مثل خوارج، قدرت تحلیلشون ضعیف بود. یه آدم نابابی، یه آدم بدجنسی، یه آدم زبونداری پیدا میشد میکشون مردم رو بیدن، شاخص رو گم میکردن. در جاده شاخص باید مورد نظر باشه.
خانوم ها، آقایان، بررسی وقایع با ودایع.
آقای دکتر علی ودایع، سلام، صبح بخیر، از مراکش.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت مخاطبین خوب رادیو جوان.
انقدر که این مراکش ما دیدیم تو این خبرها، شوخی ما هم شد مراکش، آره شوخی نابجایی بود. آقا چه خبر؟
خبرها که
دست شماست.
خبرها که زیاده. الان ظرف 24 ساعت اخیر شاهد سنگین ترین عملیات روانی امریکایی ها هستیم.
بله.
ابتدا گزارشی روزنامه امریکایی وال استریت ژورنال ادعا کرد که طرف امریکایی آماده حمله به ایران داره میشه، اما همزمان خب پاتک رسانه تهران هم به نقل از منابع آگاه نظامی نشون داد که تهران هم در شرایط یا وضعیت انگوش روی ماشه هست و اهداف نظامی احتمالی رو در صورت اقدام تهاجمی امریکا به نوعی معرفی کردن. بلافاصله بعد از روشهد تهران ما مشاهده کردیم که یک خط خبری متفاوتی در رسانه‌های آمریکایی شروع شد. مشخصا آکسیوس رو من میخوام پیش بکشم. آکسیوس اشاره کرد به اینکه وقتی بی اس نیوز به شکل همزمان اشاره کردن که کاخ سفید و شخص دونالد ترامپ هنوز تصمیمی برای حمله به ایران نگرفتن و آن چیزی که مطرح شده به نوعی تا این لحظه گمان زنی بوده.
آها.
در اون طرف
الان یه ذره روبو وحشت که نه، ولی به هر حال یه دو به شکی ایجاد شده دیروز که آقا دوباره یکی دو روزه احتمالاً جنگ میشه و نمیدونم اینا.
نکته ای که آقا پیمان وجود داره، میتونیم بگیم بخشی از ماجرا، اگرچه شاید اینجوری بهتر باشه بگیم، اگرچه سناریوی از سرگیری جنگ در وضعیت خیلی دور خیلی نزدیک هستش، اما در هر عملیات نظامی تجربه نشون داده که عنصر غافلگیری برای طرف مهاجم خیلی حائز اهمیته و همین موضوع که خودش رو داره در این عرصه خلع سلاح میکنه طرف مقابل، نشون میده که بخش از اون چیزی که ما داریم مشاهده میکنیم پروپاگاندای رسانه‌ای برای ایجاد فضای به نوعی روبو وحشت یا فشار به افکار عمومی در جامعه ایران هست. نظرسنجی ها ظرف 48 ساعت اخیر خیلی جالب توجه هست. چند نظرسنجی در امریکا منتشر شده. بیش از 70% امریکایی ها گفتن که از جنگ با ایران ناخرسند هستن. 73% مبتنی بر این نظرسنجی به نوعی شخص دونالد ترامپ باید سریعتر جنگ رو پایان بده. کاملا هریس به نوعی
کاملا هریس شده.
آره اونم هریس شده در حالی که جنگ با ایران زودتر باید پایان پیدا کنه. دموکرات ها در آستانه انتخابات میاندوری دارن به نوعی حملات ویژه‌ای رو دنبال میکنن. فارغ از این موضوعات، یک عملیات رسانه‌ای متفاوت رو طرف آمریکایی شروع کرده با ادعای طرح محاصره زمینی ایران، خب مبتنی بر دیپلماسی همسایگی و کریدورهای سنتی که تهران در اختیار داره. به نوعی میتونیم بگیم که این ادعا هم با چالش‌های زیادی در حوزه اجرا مواجه خواهد شد. ما هفته گذشته یک فراز و فرود در روابط تهران و کیف داشتیم، به عنوان پرونده ویژه امروز می‌خواستم بهش بپردازم.
الو کیف؟
زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین برای به نوعی ایفای نقش در نقشه دونالد ترامپ یک کشتی ایرانی رو هدف قرار داده بود پیش از سفر به امریکا. نکته‌ای که وجود داره این هستش که رئیس جمهوری امریکا همچنان به دنبال این هست که در جنگ با روسیه یک برگ برنده یا یک کارت سفید امضا در حوزه تسلیحات نظامی دریافت کنه، اما در نهایت بیمه با واکنش تند تهران و احتمال اقدام متقابل تهران مبتنی بر منشور ملل متحد، براگاه وزیر امور خارجه این کشور در تماس با تهران خواهان جلوگیری از تشدید تنش‌ها شد.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما. انشالله جانم کار داریم؟
روز خوبی رو میخوام براتون آرزو کنم.
روز خوبی رو میخوام آرزو بزنم ببینم وقت داریم شما روز خوبی رو. سیروس وقت داریم میشما روز خوبی رو برام آرزو بکنه؟ آره در حد 5 ثانیه وقت داریم آرزو کنیم.
خب من روز خوبی براتون آرزو میکنم.
خیلی ممنونم. خدا نگهدار، دیگه فرصت نداریم. روز خوش.
خداحافظ.
بریم دکتر تا دوباره. تازه
خب بریم دکتر. 7:38 خانم دکتر کیانا فرحی، سلام علیکم، صبح بخیر.
سلام علیکم، صبحتون بخیر. شما البته 7:30 وقت گرفته بودی، الان تاخیر دارین. خواهش
می‌کنم. ترافیک بود، جاپاک دم مطبتون نبود.
بله میگفتیم محل پارک وی آی پی رو برای شما در نظر گرفتیم.
منشیتون هم چون عوض شده یا مرخصی بوده؟
آره نمیشناخت متاسفانه. آره. شما رو که من حتما در حقوقش لحاظ میکنم این رو و جریمه شامل حالش خواهد شد.
حتما جریمه رو حامل شالش بکنید.
حتما. آره. شامل حالش خواهد شد. آره. درست گفتم. آره شامل حالش خواهد شد.
آره. خب. آقا من از دیروز حالا تو فضا مجازی هم گذاشته بودم و اینا.
بله
حتی حالا اصطلاحش گلموجه است ولی عفونته. نه
عفونته. آره خرد علوم.
چی؟
خرد علوم. هردولوم زدین شما. بله بله و عفونت. آره آره, آره. با کلاسترشونه ولی گل موجه است.
گل موجه زدم و گفتیم که اصلا در مورد همین حرف بزنیم. چون مثلا من یکی از دوستام هم هفته پیش اینجوری شد، بعد فرداش اومد دیدیم اون یکی چشه شد، بعد فرداش اومد گفتش که پسر کوچیکم هم گرفته.
بله خب.
اینجوری تسری پیدا میکنه. آره. بیان اصلا در مورد همین بگیم، در مورد ملگوجه بگیم.
آره در مورد من امروز باید حواسم اینجا شیشتو جمع کنم. همین جوریش که گاف و اینا میده والا دیگه، باید خیلی دیگه شیشتو که کلمه کلمه صحبت کن. اولا که یه عفونته، آره که عاملش هم یه عامل باکتریه خیلی شایعه که رو پوستمون خیلی زیاده. حالا بهش میگن استاف، اسم فامیل شناسنامیش استافیلوکوک اوروسه، ولی به استاف صداش میزنن توی همین سطح پوست.
اسم هنریش استافه.
آره اسم هنریش استافه. آره استاف میگن استاف بیا و میاد.
استافلا چی؟
استافیلو.
استافیلو.
استافیلوکوکوس اوروس. آره نه همون استاف.
سیروس استافیلوکوکوس اوروس گرفتم. خیلی با کلاسه. خوب آدم هفته یه بار بگیره.
آره.
استافیلوکوکوس اوروس.
آره. نه آره زیاد هم شایم هست. بچه در واقع همین محله پوسته. بچه محله پوسته. روی پوستمون خیلی زیاده شایع. ما وقتی که در واقع دیدیم میگن چشتون رو نخارونیم با دست، که یه کار خیلی اشتباهیه. ما وقتی که
همون الان سیروس داره میخارونه چششو، حساس شد
دیگه، حساس شد
فرام داره دماغشو میخارونه. نمیدونم نیما کجا تو داری میخارونی؟ صورتشو داره میخارونه.
خب دیگه الان همه اینا بعدن مثل شما مبتلا به گلموجه، جوشای چرکی میشن، بعد میگن چرا انقدر جوش زدم گلموجه زدم. ما وقتی که دستمون آلوده است، یعنی دست دادیم به سطوح مختلف و در واقع موارد مختلف و میایم چشمون رو میخارونیم، دست میکشیم رو صورتمون مرتب، این باکتری که رو هم رو سطح پوستمونه هم تقریبا همه سطوح هست، میاد و وارد در واقع غدد چربی پوست میشه. و غدد چربی پلک، باکتری ها خیلی دوست دارن چربی بخورن، یعنی خیلی تغذیه میکنن. آره با چربی زندگی میکنن و رژیم و دایت و اینا اصلا ندارن. آره فقط خوراکشون چربیه و این باعث میشه که مثل یه جوشی که میزنیم منفذ بسته میشه. منفذ در واقع این هم همون یه عفونت، یه جوش چرکیه لبه پلک باید در نظر بگیریم. به خاطر بهداشت پایین، نه این که بگیم فرد کثیفه، چون مرتب دست آلوده به چشمون میزنیم. توی خانوما بالاخره لوازم آرایش آلوده، برای همین میگن که باید حتما مراقب باشیم.
حتی ما هم مثلا گریم ها یه ذره
آره دیگه، آره دیگه. گریم اگر کسی استفاده میکنه، یا اینکه به هر حال کسانی که ممکنه به صورت حالا خیلی نادرتر، یعنی کمتر نه اینکه نادرتر، دیابت کنترل نشده دارن کورتون استفاده میکنن، سطح دفاع بدنشون پایینه، خیلی دردناکه. هم میتونه لبه خارجی پلک زده بشه، هم میتونه لبه داخلی پلک بزنه، یعنی داخل پلک، که خیلی دردش بیشتره. آره معمولا 3 تا 7 روزه خودش خوب میشه.
ترشح داره؟
ترشح نداره. نه
نداره.
و بهتره که خودمون نریم سعی کنیم تخلیه کنیم. حالا نمیدونم کسی جرأت داره مثلا دیدین جوش میتره کنن. آره
خب من دفعه پیش که گرفته بودم،
خب
از گوشه چشمم مدام ترشح میومد، ولی الان این سری که زده ترشح نداره.
اون همزمانه در واقع، هم میتونه داخل چشم دوچاره عفونت بشه، هم میتونه خود گلمجه بزنه.
مثل همون جوش، بعضی از جوشا رو مثلا طرف فشار میده پلقی میزنه بیرون. آره ولی بعضیاش بعد همینجوری باد میکنه خودش هم میخواد، هرچی هم فشارش میدی اصلا هیچی نمیاد.
هیچی به در واقع اونا چون لایه های عمیق ترن، اونا لایه های سطحی ترن. ولی میشه معمولا میگم خیلی ما توی محیط چشم خیلی سری دچار عفونت میشه، اینم یکی از این موارده. و نکته مهم اینه که بهترین چیز براش کمپرس گرمه، حالا یه حوله گرمی یا اینکه مثلا یه از این چیزای کمپرس هست، حالا اسمش هم یادم رفته،
اینه
که نمیم آب جوش توش میریزن خودش گرم میمونه.
آره آره
اسمش یادم رفته. نمیدونم چی بهش میگه. آره کیسه آب گرم.
خیلی مدت بود ایران نبودین.
من فارسی کلکل کم.
آره معلومه.
آره از
ولی آقا اتو رو بذارن روی چیز؟ اتو رو بذارن رو حوله؟
رو حوله آره بهترین چیز همینه.
حوله تمیز ها. نه اینکه اون حوله‌ای که الان تو دستشویی هزار نفر خودشون رو خوش کردن. دوباره اونو بذارید رو چشه.
آره حوله تمیز اینو بذارن روی چششون، ماساژ ندن، سعی نکنن که مثلا حتما چرک تخلیه بشه. نه حوله گرم خودش کمک میکنه منافذ باز بشه، این در واقع چرکی که اونجا تخلیه میشه.
تخلیه بشه.
آره.
حالا قدیمی ها میگن با چایی بشور. من دیروز خودم چای کیسه ای رو کردم تو چشم گذاشتم رو چشم. بعد حالا نمیدونم توهم بود چی بود، بچه‌ها اومدن گفتن خیلی بهتر شدی. نمیدونم والله.
نه خوبه چای خوبه.
آره به نظرم شو حتی دکترا مثل شما خب حتی شما کلا به طب سنتی علاقه دارید. آره، و آره. تجربهش کردید. ولی مثلا خیلی میگم نه بابا چای چیه، بعد تتوساکلین بزنی دورش رو نمیدونم کورتون بریزی و فلان. ولی واقعا چای جواب میده.
جواب میده واقعا جواب میده. آره
دختر خودم گرفته بود مثلا از من سری قبلی.
آره
بلند شد یه چش کامل باز نمیشد، چایی درستش کرد.
نه واقعا چای خوبه، واقعا چای مکانیسمی داره که یه سازوکاری داره که کمک میکنه هم به رفع التهاب که خیلی این التهاب و درد کم بشه، همین که این در واقع عفونت زودتر برطرف بشه.
اصلا صبح میخواین صبحونه بخورین، چای رو که ریختین یه لحظه این چشو با چرک ببرید توش بشورید بعد چایتون رو بخورید.
نه بعدش دیگه میسوزه چش. چای اونقدر سرد شما میخورین؟
آه چای داغ راست.
آره ما لوریم چای خیلی داغ بعد بخوریم.
من که اصلا بکت راست میگی یه ذره سرد بشه.
آره یه ذره سرد بشه بعدن چششونو بشورن. به نظرم خیلی خوبه، شامپو بچه بد نیست. لبه معمولا لبه پلکای ما خیلی چربی جمع میشه. ما اصلا عادت نداریم لبه پلکا رو تمیز کنیم اصلا. یعنی من ندیدم هیچ کس بگه که مثلا من صورتم رو شستم لبه پلکم هم تمیز کردم.
شامپو حالا چشم داریم مثلا براش.
شامپو چشم داریم کسایی که میخوان مژهای بلندتر داشته باشن و ریزش مژهشون کمتر بشه، اینم فرایندش. آره یکی از راهاش اینه که یه شامپو بچه با گوش با کن لبه پلکا رو اگه بشورن هم این تجمع چربی کم میشه، دنچ اگر باکتریا بیان چربی خیلی کمتره، هم این که در واقع اگر دچار گلمژه شدن این برطرف میشه. اگر بیشتر از یک هفته طول کشید دیگه باید کم کم به فکر این باشن که ممکنه یه عفونت جدی تری باشه و مراجعه کنن. ولی 3 تا 7 روز معمولا زمانیه که حتی هیچ کاری هم نکنیم خودش خوب میشه.
بله.
و
آره دیگه.
آره.
برای من داره آروم آروم.
آره مال شما الان
چشم تابتا. عکسش هم داغان همین الان گذاشتم توی فضای مجازی خودم. چی بنویسم؟ بنویسم صبح بخیر با چشمای تابتا. خوبه؟
با چشمای تابتای گلمژه‌ای. گلمژه هم توضیح بدیم به نظرم. بله.
بسیار. خیلی بله. ممنونم از شما. زمانم تموم شد. تا فردا باهاتون خدافظی می‌کنم.
امروز باید احساس آرامش کنیم، طبیبم اگر خواب بیدارش کنیم. امروز باید احساس آبیشن زندگی پر از گل بغل بغل شیشه عسل توی خنده هاشه، مثل گل پونمه تو دل واپسی برگ زیتونمه، میاد وقتی سمت من مثل نسترن عطر خوش باشه، زیر بارونا عطر ریحونا میپیچه دوباره، عشق خنده ها زندگی برات خستگی نیاره. امروز باید احساس آرامش کنیم، طبیبم اگر خوابه بیدارش کنیم. امروز باید احساس آرامش کنیم، طبیبم اگر خوابه بیدارش کنیم. آهای آهای زندگی آروم دل عشق خنده هات زندگی برات خستگی نیاره. کنی، طبیبم اگر خانه بیدارش کنی، امروز باید احساس آرامش کنیم، طبیبم اگر خانه بیدارش کنی، امروز باید احساس آرامش کنیم، طبیبم اگر خانه بیدارش کنیم، امروز باید احساس آرامش کنیم، طبیبم اگر خانه بیدارش کنیم.
خب بریم سراغ اخبار ورزشیمون. عرفان کرمی سلام، صبح بخیر.
سلام آقا پیمان عزیز، صبح شما هم بخیر. سلام به شنوندهای محترم رادیو جوان، برنامه جوان ایرانی. سلام، خیلی خوشحالم که امروزم همراهتون هستم، امیدوارم که هفته خوبی رو آغاز کرده باشید.
مرسی قربونت، خیلی ممنونم.
زنده باشید.
خب بیایم لیگمون ها.
آره دیگه، نظرم دلمونم تنگ شده یکم.
دلمونم تنگ شده ولی نمیدونم چرا همچین، چون که مثلا خیلی نقل و انتقالات و اینا مثلا برای تیم خود ما مثلا خیلی دلچسبی انگار که حال نمیده.
آره دیگه، برای استقلالی یه ذره اون تب و تاب رو نداره، گرچه سران این باشگاه سعی کردن که بازیکنایی رو بالاخره به نوعی جذب کنن تا به امید این که این رای برگرده و شرایط بهتر شه برای استقلال و پنجره باز بشه بتونن برای این تیم بازی بکنن. مثلا محمد خلیفه رو اونا گرفتن، گودرزی رو گرفتن.
بله.
بازیکنایی که به هر حال اگر بتونن از ابتدای فصل برای استقلال بازی بکنن که خیلی بعیده، میتونن کمک بکنن به این تیم. ولی
حاشیه های یاسر آسانی و اینا هم که بود دیروز، ولی مقابل فولاد بازی دوستانه بازی کرد.
آره دیگه، یاسر آسانی هم که کاملا موندگار شد. یه سوال شاید استقلالی راجع به رامین رضاییان داشته باشن که بله. خود آقای تاجرنی هم جواب مشخص درستی بهش نداد و به نظر میرسه که رامین رضاییان رو باید جدا شده بدونیم از استقلال، با توجه به حالا فعالیتایی که حالا خودش داره تو فضای مجازی انجام میده، گمانه‌زنی‌هایی که مطرح میشه.
بله.
از حضورش در خارج از ایران برای فصل آینده فوتبالی، و به نظر میرسه که دیگه رامین رو در استقلال نداریم. رامینی که البته پرسپولیس هم گفته میشد بهش پیشنهاد هم اول داد، ولی خب به خاطر مسائل مالی با هم دیگه به توافق نرسیدن. وحید امیری وینگر فصل گذشته فولاد بعد از اینکه توی تمرینات پرسپولیس شرکت کرد، زیر نظر تارتار چند جلسه تمرین کرد، گویا نظر این مربی رو جلب نکرد و مجدد قراردادش رو با باشگاه فولاد خوزستان تمدید کرده. و حالا وحید امیری رو ما در فولاد خواهیم دید. امیررضا رفیعی هم که از پرسپولیس جدا شده بود دوباره پرسپولیس برگشت بعد از اینکه پرسپولیس نتونست مهارزا اخباری رو جذب بکنه. حالا اینکه نتونست یا نخواست رو من دقیق نمیدونم، ولی مهارزا اخباری که نیمد به این تیم، رفت گلوار سیرجان و دوباره رفیعی برگشت به پرسپولیس تا دروازه‌بان دوم این تیم باشه. گلری که میخواست بره یه جایی که بتونه بیشتر بازی بکنه، ولی این اتفاق حالا این فصل حالا همچنان به عنوان گلر دو پرسپولیس فعالیت خواهد کرد.
الان دیروز هم که خب باز خبر بعد واسه استقلال، خب مهران احمدی مصدوم شد تو بازی دوستان فولاد. از اونور خب ما الان مثلا منیر حدادی هم که دیگه خب طبیعتا نیست. همین الان استقلال بازی ساز نداره وسط.
بله دقیقا همینطوره، مشکلیه که استقلالی ها باش دست و پنجه نرم میکنن. اشاره هم کردید به مصدومیت مهران احمدی که دقیقه 3-4 بازی دیروزشون، بازی دیروز استقلال و فولاد که تدارکاتی هم بود، مهران احمدی احساس درد میکنه، مصدوم میشه و حالا مدت دوریش که کامل هنوز مشخص نشده، ولی خبر بدیه دیگه برای آقای بختیاری.
بله بله. ولی از اون بر آقای تارتار، حالا علارغم این که به خاطر دستیارهایی که آورده به شدت مورد انتقاد پرسپولیسی هاست، ولی بازیکنایی که گرفته خودش خیلی راضیه و اعتقادش هم بر اینه که این بازیکنایی که من گرفتم با کادر فنی آشنایی کامل دارن و از همین فن استفاده کرده. یعنی بله. کسایی رو آورده که قلقشون دستشونه.
5 تا بازیکن از گلگهر بین خریدهای پرسپولیس.
5 تا بازیکن فیکس.
بله، فیکس گلگهر که الان اومدن به پرسپولیس. حالا میگم این انتقادا هست، چون به هر حال خیلی از این بازیکنایی که اومدن اسم نیستن، یعنی بازیکنایی که جوونن. پرسپولیسی هم چندین سال بود به دنبال این پوست‌اندازی بودن. شاید پرسپولیس اگر بیان فرصت بدن به آقای تارتار ببینن که بازیکنی مثل دوباره احمد نوراللهی، نمیدونم مهدی طارمی، مثل امید علیشاه که یه روزی اومدن پرسپولیس و خیلی مورد انتقاد قرار گرفت کادر فنی وقت اون زمان و گفتن که چرا مثلا این بازیکن‌ها باید بیان تو تیم مثل پرسپولیس، ولی بعدش ثمرش دیدن. شاید قهرمانی‌های پیاپی که پرسپولیسی آوردن زیرسازیش از همون سال اتفاق افتاده بود که این تیم رو جمع جور کرده بودن. بعد فرصت بریم ببینیم با شروع لیگ ببینیم بازیکن‌ها چه عملکردی خودشون نشون میدن. ولی یه نکته که راجع به پرسپولیس وجود داره، اونا علاوه بر اینکه میلاد محمدی رو تو سمت چپ خط دفاعی دارن، ابوالفضل جلالی رو هم گرفتن. ولی توی اردوی ترکیه مثل اینکه آقای تارتار به این نتیجه رسیده یه بازیکن دیگه به عنوان دفاع چپ باید بگیرن، یعنی این دو بازیکن نتونستن نظر این مربی رو به طور کامل و درست جلب بکنن و شاید تو روزهای آتی شاهد حضور یک
باشیم. آره و امید علیشاه هم بعد از 13 سال با پستی از پرسپولیس خداحافظی کرد.
بله، امید علیشاه هم در شرایطی کاملا مسالمت آمیز در ظاهر از پرسپولیس جدا شد و باید منتظر مقصد بعدیش باشیم.
در ظاهرت قشنگ بود.
آره دیگه، چون طبیعتا جدا شدن از پرسپولیس حتی مثلا برای بازیکن مثل وحید امیری که همیشه بازیکن با اخلاقی بوده اتفاق شیرینی نیست، ولی امید علیشاه هم زحمت زیادی برای این باشگاه کشیده. حتما که پرسپولیسیا خیلی قدردانش هستن، گلای مهمی رو خصوصا در دربی‌ها برای این تیم زد، ولی خب دیگه هم سن و سالش بالا رفته، همین که پرسپولیس نیاز به یک جوانسازی و پوست‌اندازی داشت و همین خاطر حتما هم خودش شرایطو درک می‌کنه و دیگه با اون پیامی که همه هم خوندن در فضای مجازی خیلی در صلح و صفا تلاش کرد که از پرسپولیس جدا بشه و حالا باید منتظر مقصد بعدیش باشه.
بله، و نکته ای هم که توی لیگ امسالمون هست، ما فکر کنم جز لیگ هایی که نمیدونم چند تا لیگ این شکلی داشتیم، مثلا داشتیم نداشتیم، ما هیچ سرمربی خارجی نداریم.
بله،
هیچ سرمربی خارجی نداریم، تماما ایرانی هستن و البته کار خیلی خوبی هم هست به خاطر اینکه وضعیت سیاسی چون هنوز لغه و معلوم نیست، به حال پولا میره و اونا هم اون بنده قراردادی که دارن اگه جنگ بشه بتونن برن پامیشن میرن، هیچ چیزی دلارا میره.
بله دقیقاً، همینطوره. من خاطرم نیست لیگی که اینطوری باشه،
منم یادم نمیاد. بالاخره یه دونه رو داشتیم،
یه دونه رو داشتیم، یعنی یه تیمی بالاخره بوده که مربی خارجشون، مثلا ما داشتیم تیمایی مثلا مثل گلگهر با وینگو بگوویچ مثلا اومدن تو لیگ برتر، یعنی فقط هم محدود به پرسپولیس استقلال سپاهان تراکتور نبوده این قصه، ولی الان همه مربیامون ایرانی هستن و حتی مثلا دربیمون خیلی جالبه، مثلا نبرد بین آقای تارتار و سهراب بختیاری زاده است که اینم میتونه در نوع خودش جالب باشه.
آره. و احتمالاً همین دوتا هستن چون هفته پنجمه خیلی تغییر و تحولی نمیبینیم، یعنی همین دوتا میبینیم کرد.
آره، قرعه کشی لیگ هم انجام شد، دربی هفته پنجم خواهد بود. شروع استقلال هم مثل شهر بابک دیگه در فصل جدید پرسپولیس و شمس‌آذر باید بازی بکنه. مثل شهر بابک هم دیروز با 10 تا بازیکن فصل گذشته تمدید کرد تا شاکله اصلی تیم موفق فصل گذشته تو لیگ یک رو حفظ بکنه. حالا باید ببینیم با این بازیکن تو لیگ برتر میتونه کاری از پیش ببره یا خیر. مثل رفسنجان هم که حاضر نشد جلوی صنعت نفت آبادان و
عجیب بود.
رفت فتوسین هم یه بیانیه داد، بیانیه باز همچنان شبهه داره، یعنی هم توش دارن ادله مدرک و دلیل میارن با زمان کرونا هم مقایسه میکنن، ولی یک تفاوت بزرگ داره اون که تو زمان کرونا لیگ یک هم متوقف شده بود که چنین اتفاقاتی افتاد و پلی آف و اینها حالا تو کشورهای مختلف هم برگزار شد، ولی ما لیگ یکمون تموم شده بود و صنعت نفت آبادان سوم شده بود.
ما اصلا هیچ وقت نداشتیم تیم سوم لیگ یک بخواد شانسش رو امتحان بکنه.
این درسته. بعد میگن اومدن گفتن آقا به خاطر شرایط جنگی و حالا استراری که وجود اومد لیگ برتر نیمه تموم بود. خب اوکی، لیگ برتر نیمه تموم بود، لیگ یک که تموم شد.
بله،
صنعت نفت آبادان نتونست بیاد بالا،
نتونست،
یعنی این فرصت دوباره ای که به نفت داده شد، مثل رفسنجان هم حاضر نشد بازی بکنه. و
خب منم همینو دارم میگم، میگم آقا ما همیشه تو لیگ یک داشتیم، آقا یک و دو میان بالا، سه بله، خداحافظ، یعنی از سه به بعد دیگه ما لیگ یک اصلا معنی نداشت برامون.
بله دقیقا.
الان حالا چی؟ حتی اومدن گفتن نمیدونم چون مس با هفت امتیاز اختلاف داشته و احتمالا نمیمونده. خیلی عجیب غریبه. حالا بله، بذار فردا هم در مورد کار عجیب غریب و واقعا به نظر من یک
فاجعه
در فدراسیون سر بحث چادر ملو و گلگوهر و تورنمنت سه جانبه با اینا صحبت بکنیم که اصلا من اگه باشم کل فدراسیون همه با هم دیگه میگیم خداحافظ شما، سوتی بدی داریم.
بله.
آره خیلی ممنونم عرفان جان، تا فردا باید خداحافظی میکنم. قربونت تو. خداحافظ. دوستان خیلی ممنونم، تا فردا خداحافظتون. 6 صبح.